نمیدونم شما هم همیشه امیر کبیر رو با قائم مقام فراهانی با هم قاطی میکردید یا نه. ما تو این قسمت میخواییم درباره امیر کبیر صحبت کنیم، شخصیتی که به ندرت میشه کسی رو پیدا کرد تا درباره اون و خدماتش شک و شبهه‌ای داشته باشه. فقط قبل از شروع رسمی این قسمت خواهشی از شما بزرگواران دارم که لطفاً این دوتا قسمت مربوط به زندگی نامه امیر رو به خوبی گوش کنید، چون داخل اون قراره با برخی از شخصیت‌ها و شرایط دوره قاجار هم آشنا بشیم و این قسمت‌ها یه جورایی میتونه مقدمه ورودمون به تاریخ قاجار باشه. پدر امیر کبیر شخصی بود به اسم کربلای محمد قربان. اصالت اونا از روستای هزاوه بود که از توابع شهرستان فراهان نزدیک عراکه. کربلای قربان که گفتیم پدر امیر کبیره، آشپز یک خانواده اصیل و مهم توی شهر فراهان بود. این خانواده، یا بهتر بگیم خاندان فراهانی، مدت‌ها در دولت‌های مختلف پست و مقام داشتن و به خاطر همین از فراهان به تهران نقل مکان کرده بودند و در این بین کربلای قربان یا پدر امیر کبیر هم با این خانواده از فراهان به تهران اومده بود. کربلای قربان به قائم مقام اول، یعنی میرزا عیسی که به میرزا بزرگ هم شهرت داشت، خدمت میکرد و آشپز دربار میرزا بزرگ بود. پدر امیر کبیر ارادت خاصی به این خانواده داشت و تا سالها به اونها خدمت میکرد، به طوری که بعدن شد ناظر آشپزخونه و بعد از اون هم در پیری قاپوچی یا دربان این خاندان شد. تا اینجای داستان رو داشته باشید تا دوباره یه سر به شرایط دوره قاجار بزنیم و برگردیم سر داستان خانواده امیر کبیر. فتلیش و پسر زیاد داشت و هر کدوم از اونها رو والی یک منطقه کرده بود. یکی از این پسرای اون عباس میرزا بود که توی تاریخ ایران هم شخصیت بسیار تاثیرگذاری بوده و فکر میکنم ارزش اینو داره که یک ویدئوی جداگانه درباره اون صحبت کنیم. عباس میرزا علاوه بر اینکه والی ولایت آذربایجان بود، ولیعهد فتلیشاه هم محسوب میشد و قرار بود بعد از فتلیشاه شاه ایران بشه. عباس میرزا وقتی برای حکومت به آذربایجان میره، خانواده فراهانی یعنی میرزا عیسی رو هم با خودش به تبریز میبره و مقام وزارت در آذربایجان رو هم به میرزا عیسی میده. با مهاجرت میرزا عیسی، کربلای قربان که همون پدر امیر کبیر هم با اونا به تبریز میرن. همین سالها تقریبا مصادف میشه با تولد امیر کبیر قصه ما. میگیم تقریبا همزمان میشه با این دوره، چون محل دقیق و زمان دقیق تولد امیر کبیر مشخص نیست. پس ما هم بر اساس گفته مورخان حدودی اعلام میکنیم که در همین سالها، یعنی حوالی سال 1185 شمسی بوده که امیر کبیر قصه ما به دنیا میاد. اسم اصلی امیر کبیر میرزا محمد تقی خان فراهانیه که بعدها لقب امیر کبیر رو میگیره و ما هم از حالا به بعد اونو با همین لقبش صدا میزنیم، چون یکم راحت تره. میرزا تقی یا همون امیر کبیر توی خونه همین میرزا عیسی فراهانی رشد میکنه و با فرزندان اون همبازی میشه و تحت تأثیر تربیت میرزا عیسی قرار میگیره. میرزا عیسی واسه فرزندانش معلم میگیره و امیر کبیر هم از همین فرصت استفاده میکنه و در کنار فرزندان عیسی سواد یاد میگیره و از اونجایی که علاقه هم به درس و کلاس داشته، خیلی زود با سواد میشه و پیشرفت میکنه. گرچه از دوره کودکی و نوجوانی امیر کبیر چیز زیادی معلوم نیست، اما همیشه داستان و روایتی از اون دوران گفته شده. توی یکی از این داستانها میگن وقتی امیر کبیر کوچیک بوده، پشت در کلاس درس بچه‌های میرزا عیسی وای میستاده و صحبت‌های معلم رو گوش میکرده و یاد میگرفته. یه روز که قائم مقام از بچه‌هاش سوال میپرسه، هیچ کدومشون نمیتونن جواب بدن و امیر کبیر بدون اینکه توی کلاس‌ها شرکت کرده باشه جواب همه سوال‌ها رو میده. میرزا عیسی تعجب میکنه و از اون میپرسه که تقی تو کجا درس خوندی؟ و اونم میگه که وقتی غذای آقازاده ها رو برای اونها میآوردم پشت در میایستادم و به درس گوش میدادم. بعد از قائم مقام اجازه میگیره که اونم توی کلاس درس حاضر بشه و اینجوری میشه که معلم در کنار بچه های میرزا عیسی به امیر کبیر هم درس میده و اینجوری امیر کبیر با کاغذ و قلم آشنا میشه و یا به عبارتی باسواد میشه. تو اواخر عمر میرزا عیسی امیر کبیر میشه منشی اون و نامه هایی که واسه میرزا عیسی میومد رو میخوند و نامه هایی که میخواست رو براش مینوشت و پاسخ نامه ها رو میداد. دلیل این کار هم این بود که میرزا عیسی در اواخر عمر به خاطر پیری نمیتونست خودش درست بخونه و بنویسه. به خاطر همین امیر کبیر کارهای اونو انجام میداد و اینجوری هم از امورات کشور و کشورداری باخبر میشد. میرزا عیسی یک پسر به اسم میرزا ابوالقاسم داشت که بعد از فوت عیسی جانشین پدر میشه و به مقام وزارت در دستگاه میرزا عباس ولیعهد توی تبریز میرسه. ابوالقاسم فراهانی همون قائم مقام فراهانی مشهوره که هم توی عراق و هم توی تهران یه خیابون به اسمش هست. قائم مقام فراهانی زندگی پرفراز و نشیبی داره. توی دوره جنگ‌های ایران و روسیه حضور داشته و توی تنظیم عهدنامه ترکمنچای هم نقش مهمی داشته و میگن این عهدنامه به خط خود قائم مقام فراهانی نوشته شده. بعد از مرگ میرزا عیسی پسرش هم به امیر کبیر اعتماد میکنه و اونو به عنوان منشی خودش انتخاب میکنه. امیر کبیر کم کم پیشرفت میکنه و در نهایت به مقام مستوفی نظام توی آذربایجان میرسه. یعنی کسی که به حساب کتابا و هزینه ها نظارت داره. یعنی عملا امیر کبیر فرزند یک آشپز میشه شخص مورد اعتماد قائم مقام فراهانی و میرسه به مقامی که همه حساب کتابای حکومت در آذربایجان به دست اون بود. تا اینجا امیر کبیر تقریبا 22 سال سن داشته و شده بود یک جوان کاربلد و مورد اعتماد. داستان زندگی اونو حالا تا همینجا داشته باشید تا دوباره یه سری بزنیم با حال و هوای دوران قاجار. گفتیم ایران توی دو تا جنگ از روسا شکست خورده بودن که منجر به امضای دو تا عهدنامه گلستان و ترکمنچای شده بود. عهدنامه ترکمنچای تو سال 1206 خورشیدی امضا شده بود و توی این عهدنامه شخصی به اسم الکساندر گریبایدوف از روسیه خیلی تاثیرگذار بوده. این گریبایدوف بعد از امضای عهدنامه سفیر روسیه تزاری توی تهران میشه و عملا ارتقای رتبه میگیره. وقتی گریبایدوف توی دفتر سفارت توی تهران بوده، مردم تهران شورش میکنن و به خاطر عصبانیت از عهدنامه ننگین ترکمنچای به سفارت حمله میکنن. البته دلیل اصلی حمله این نبود. علت اون حمله یه جورایی ناموسی محسوب میشد که اگه اجازه بدید وارد این جزئیات نشیم. خلاصه مردم خشمگین از دیوار سفارت بالا میرن و حتی آصف الدوله صدر اعظم فتحعلی شاه هم نمیتونه جلوی مردم خشمگین رو بگیره و در نهایت مردم وارد سفارت میشن و گریبایدوف رو به طرز فجیعی میکشن. حالا بعد از این حادثه فتحعلی شاه و دربار به دست و پا میفتن. اونا میترسیدن که روسیه دوباره این کار رو بهونه کنه و دوباره بخواد جنگی رو راه بندازه. به خاطر همین سری یک هیئتی برای عرض غلط کردیم آماده میکنن تا به صورت رسمی برن و از امپراتور روسیه یعنی تزار نیکولای یکم معذرت خواهی کنن و یک عده همین عده که گفتم فرستادن نامه عذرخواهی رسمی فتحعلی شاه رو هم به ایشون تقدیم کنن. جالبه نیکولای هم قبول میکنه و دیگه اینو بهونه نمیکنه تا دوباره با ایران بجنگه. البته دلایل دیگه هم برای این تصمیم وجود داره که یکی از این دلایل این بود که اون موقع روسیه با عثمانی ها هم درگیر بود و نمیخواست توی یک جبهه دیگه هم درگیر جنگ باشه. حالا اعضای این هیئت اعزامی کیا بودن؟ چون تعدادشون زیاد بوده پس معرفی نمی کنیمشون. اما یکی از اونها میرزا تقی خان یا همون امیر کبیر بوده که با این هیئت به مسکو میره و این سفر عملاً اولین سفر خارجی اون در سن 22 سالگی بود. این سفر برای امیر جوان کلی تجربه داشت و چشم اونو باز کرد. توی همین سفر امیر به همراه هیئت همراه از خیلی از جاهای روسیه دیدن میکنن و پیشرفت‌های روسیه رو از نزدیک میبینن. از حوادث مهم دیگه در اون دوران مرگ عباس میرزای ولیعهد بود. عباس میرزایی که قائم مقام فراهانی در دربار اون توی آذربایجان خدمت میکرد و امیر کبیر هم به واسطه قائم مقام فراهانی توی آذربایجان داشت خدمت میکرد. با مرگ عباس میرزا، پسر اون میرزا محمد جانشین اون در آذربایجان و همچنین ولیعهد فتحعلی‌شاه میشه، یعنی محمد میرزای 28 ساله میشه ولیعهد شاه. یک سال بعد از این اتفاق فتحعلی‌شاه هم بعد از 37 سال سلطنت میمیره و حالا محمد میرزا تبدیل به محمد شاه میشه و دیگه به جای حکمرانی بر آذربایجان بر کل ایران حکومت میکنه و قائم مقام فراهانی هم که در سرکوب مخالفین محمد شاه نقش مهمی داشته تبدیل میشه به صدر اعظم جدید ایران، یعنی بعد از پادشاه عملاً همه کاره کشور میشه. اما بعد از یک سال محمد شاه دستور قتل قائم مقام فراهانی رو صادر میکنه که نمیخوایم وارد جزئیات این داستان بشیم و زیاد بهش نمیپردازیم. پس از این قصه میگذریم تا بیایم جلوتر و برسیم به دوره ولیعهدی ناصرالدین میرزا که بعداً میشه ناصرالدین شاه. طبق رسم اون دوران ولیعهد پادشاهی رو والی و حاکم آذربایجان میکردن و ناصرالدین میرزای 4 ساله رو هم والی آذربایجان میکنن. امیر کبیر هم همچنان در آذربایجان خدمت میکرده. وقتی ناصرالدین میرزای ولیعهد 8 ساله میشه، نیکولای اول که گفتیم امپراتور روسیه بوده به سرزمین های تازه تصرف شده خودش یعنی به ایروان میاد. محمد شاه هم ولیعهد 8 ساله رو به همراه هدایا و یک هیئت همراه برای عرض ادب به ایروان میفرسته که یکی از اعضای این هیئت کی بوده؟ میرزا تقی‌خان فراهانی یا همون امیر کبیر. این سفر دومین سفر خارج امیر کبیر محسوب میشد که زود هم تموم میشه و برمیگرده. اما خب دیگه سالها رو کمی بیایم جلوتر تا برسیم به اقدام مهم بعدی امیر کبیر توی اون دوران، یعنی سال 1222 شمسی که امیر کبیر شده بود یک فرد پخته 37 ساله. توی اون دوره امیر کبیر به نمایندگی از ایران و همراه یک هیئت بلند پایه و انور افندی به نمایندگی از امپراتوری عثمانی تو شهر ارزروم دور هم جمع میشن تا اختلافات مرزی که بین ایران و عثمانی بوده رو، که این اختلافات از زمان صفویان به جا مونده بوده رو، حل و فصل کنن. به جز نمایندگان ایران و عثمانی، نمایندگانی هم از روسیه و انگلستان حضور داشتن و نقش واسط رو بازی میکردن تا این مذاکرات بالاخره به سرانجام برسه. مذاکراتی که بیش از 3 سال طول میکشه و در نهایت معاهده ارزروم بین دوتا دولت بسته میشه، که خود این جلسات و اتفاقاتی که در حین این 3-4 سال مذاکرات میفته خودشون داستانهای زیادی دارن که فکر میکنم هر کدومشون میتونن یک قسمت جداگونه باشن. خب ما دیگه توی این ویدیو به اون داستانها نمیپردازیم. اما به هر حال امیر کبیر توی این معاهده تلاش میکنه از عثمانی‌ها امتیازاتی رو بگیره که گفتم زیاد نمیخوایم به جزئیات این عهدنامه بپردازیم، ولی فقط یک نمونه از مفاد اون رو که امیر کبیر با تدبیر و استدلال و پافشاری توی عهدنامه میتونه اونو بیاره رو بهتون میگیم. دولت عثمانی خیلی تلاش کرد تا علاوه بر تصرف سلیمانیه، ساحل شرقی اروندرود که عشایر ایرانی اونجا سکونت داشتن رو و همچنین بندر خرمشهر رو جزء خاک عثمانی بیاره. عثمانی ها این وسط حمایت نمایندگان میانجی روس و انگلیس رو هم با خودشون داشتن و با اینکه مدت های زیادی بر سر همین موضوعات صرف شد، اما در نهایت با پافشاری امیر کبیر عثمانی ها نه تنها به طور صریح حاکمیت ایران بر خرمشهر، آبادان و لنگرگاه رو به رسمیت شناختن، بلکه قبول کردن ساحل شرقی اروندرود هم همچنان در اختیار ایران بمونه. جالبه سفیرای روس و انگلیس هم درباره این عهدنامه و این چند سال که درباره اون بحث میشد می نویسن که اگر امیر کبیر نبود شرایط این عهدنامه جور دیگه ای رقم می خورد. گرچه بعد از این عهدنامه افرادی اونو مبهم می خونن و به امیر کبیر خورده می گیرن، اما به گفته مقاله دیپلماسی امیر کبیر در ارزنت روم به نوشته دکتر محمد امیر شیخ نوری، این افراد چون رقیب امیر کبیر در دربار بودن درباره اون بد میگفتن. خلاصه این پیمان بسته میشه و خیلی از اختلافات مرزی ایران و عثمانی حل و فصل میشه، گرچه همچنان بعضی از مشکلات باقی میمونن. اما به جز این موارد، شاید یکی از مهمترین آثار این مذاکرات این بود که امیر کبیر رو با سیاست‌های پرپیچ و خم و دسیسه و حیله‌بازی‌های دیپلمات‌های استعمارگر آشنا می‌کنه و اونو آماده قبول یک مسئولیت بزرگتر می‌کنه. کمی بعد از این داستان‌های معاهده و مذاکرات، محمد شاه که بیماری نقرس هم داشت بعد از 14 سال و 3 ماه سلطنت توی قصر محمدیه میمیره. دوره مریضی محمد شاه 3 ماه طول کشید و تقریبا توی 20 روز آخر دیگه همه مطمئن شده بودن که اون زنده نمیمونه. به خاطر همین وزرای خودمختار انگلیس و روس برای آوردن ولیعهد جدید فرستاده هایی رو از تهران به تبریز میفرستن. در همین احوال حاج میرزا آقاسی هم که گفتیم صدر اعظم محمد شاه مرحوم بود، هم به فکر نخست وزیری خودش بود و هم از دیگران میترسید که نکنه بلایی سرش بیارن. وزیر مختار روس دالگوروکوف که توی متون فارسی بیشتر به دالگوروکی معروفه، بعد از مشورت با کلونل فرانت کاردار سفارت انگلیس، قرار میشه که بعد از رسیدن خبر مرگ محمد شاه سریع یکی از اعضای سفارت رو به تبریز بفرسته تا ولیعهد رو سریعا به تهران بیارن تا جلوی فکر و خیال‌های درباریان رو بگیرن. اما تعدادی از همین درباریان برای اینکه خبر مرگ محمد شاه به شهرها و روستاها نرسه و ولیعهد تا مدتی از این خبر آگاه نشه، نیروهای مسلح خودشون رو در سر راه‌ها می‌ذارن تا از عبور و مرور قاصدین جلوگیری کنن. با این حال هیئت‌های نمایندگی انگلیس و روس منتظر مرگ شاه نشدن و قبل از مرگ شاه مأموری رو به تبریز می‌فرستن. حاجی میرزا آقاسی هم که در تمام مدت نخست وزیری با بی‌کفایتی و خرابکاری همه مردم اذیت کرده بود و برای حفظ مقام خودش غیر از محمد شاه پشت و پناه دیگه‌ای نداشت، از ترس حتی توی مراسم کفن و دفن شاه هم حاضر نمی‌شه. بقیه امیران دربار مثل میرزا یوسف مصطفی الممالک و عباس قلی خان والی شبانه از قصر محمدیه به محل سفارت انگلیس توی تجریش میرن و به بزرگان سفارت میگن که حاضرین تا ورود ولیعهد امور دولتی رو در دستمون بگیریم و بعد از ورود ولیعهد خدمتگزار اون باشیم، ولی به هیچ وجه حاضر نیستیم که زیر بار دستورات حاجی میرزا آباسی بریم و حتی حاضریم اون رو هم به قتل برسونیم. کاردار سفارت انگلیس هم بهشون میگه که باید نظر وزیر روسیه رو هم توی این مورد جلب کنیم. به خاطر همین عمرای دربار روز بعد با دالگوروکی ملاقات میکنن و در نتیجه کاغذی رو امضا میکنن که اینها به ناصرالدین شاه وفادار میمونن. اما حاجی میرزا آقاسی باید به کلی از همه کارها کنارگیری کنه. دالگوروکی و کلونل فرانت قول دادن که حاجی رو وادار کنن در قلعه عباس آباد بشینه و هیچ کاری رو انجام نده. اما وقتی قرارداد به دست مهد اولیا همسر محمد شاه و به عبارتی مادر شاه جدید یعنی ناصرالدین شاه رسید، دستور میده تا حاجی از وزارت عزل بشه و این دستور تمام امید حاجی رو ناامید میکنه. روز بعد از افشای این قرارداد، حاجی بیخبر از عباس آباد به خانه خودش در ارگ تهران میره و نزدیک 1200 نفر از اتباع ماکویی و ایروانی رو دور خودش جمع میکنه. دروازه ها رو میبنده و ارتباط شهر رو با بیرون قطع میکنه. مردم تهران قیام میکنن و برای گرفتن انتقام زد و خورد بین اونها شروع میشه. هرج و مرج به وجود میاد و درگیری ها به اوج خودش میرسه و حاجی هم که میبینه اوضاع خوب نیست، به قصد آذربایجان از تهران به روستای یافت‌آباد میره. اما وقتی دید که رعیت اونجا هم بهش توهین میکنن، فهمید که با این اوضاع نمیشه با آذربایجان بره. برای همین به حرم حضرت عبدالعظیم میره و اونجا تحصن میکنه و بست میشینه تا کسی کاری به کارش نداشته باشه. و از اینجا به بعد قصه دیگه ما هم کاری به حاجی میرزا آقاسی نداریم. تمام این حوادث در مدت 3 روز اتفاق افتاده بودن. بعد از اینکه امیران دربار مطمئن شدن حاجی دیگه نمیتونه کاری بکنه، جنازه محمد شاه رو از قصر محمدیه به باغ لاله‌زار که تو خارج تهران بود میبرن. مهدولیا هم به نیابت از پسرش کارها رو در دست میگیره و میرزا نصرالله صدرالممالک اردبیلی که با حاجی دشمنی داشت رو به وزارت منصوب میکنه. در همین اوضاع و احوال یک مدعی دیگه هم برای وزارت پیدا میشه. میرزا آقاخان نوری وزیر لشکر سابق بود که در 2 سال و اندی پیش حاجی میرزا آقاسی اونو پیش محمد شاه مقصر کرده بود و بعد از چوب زدن اون و مصادره 12,000 تومان پول اونو به کاشان تبعیدش کرده بودن. میرزا آقاخان نوری که در مدت این 2 سال با برادرش توی کاشان در تبعید به سر می برده و دائم برای برگشت به تهران دست و پا می زده، به دلیل نفوذ زیاد حاج میرزا آقاسی نتونسته بود که راهی رو برای برگشت به تهران پیدا کنه. اما قبل از این که از تهران به کاشان بره، نامه ای از ناصرالدین میرزا ولیعهد گرفته بود که وقتی به سلطنت برسه میرزا آقاخان رو دوباره به وزارت لشکر برمیگردونه. به همین خاطر بعد از رسیدن خبر مرگ محمد شاه، اون با استناد به همین دستخط ولیعهد بدون اجازه دولتی وارد تهران میشه و مهد اولیا که سابقه الفت با اون داشته رو از ورود اون به تهران خوشحال میشه و دستور میده تعداد افرادی به استقبال اون برن و منزلی هم توی قصر خورشید به اون میده و دستخطی هم برای اون مینویسه که چون پدر آن وزیر لشکر به پادشاهان قاجار خدمت کردند، ناصرالدین شاه نیز او را زیر نظر خود قرار میدهد. عمرای دربار برای اینکه بعد از ورود ولیعهد چه کسی به مقام وزارت میرسه، به 2 دسته تقسیم میشن. 1 دسته طرفداری میرزا نصرالله نصرالممالک اردبیلی رو میکنن که بیشتر از مردم آذربایجان بودن، و دسته دیگه طرفدار الله یارخان آصف الدوله بودن. همه این اتفاقات توی تهران افتاده بودن و اون طرف توی تبریز، یعنی جایی که ناصرالدین شاه ولیعهد حضور داشت، شرایط کمی متفاوت بود. تبریز وقتی خبر به ناصرالدین میرزا ولیعهد رسید، وزیر خودش رو صدا زد و به اون دستور داد تا پولی رو جور کنه و قرضهای ولیعهد توی تبریز رو که 18,000 تومان بود رو بتونه پرداخت کنه. علاوه بر اون یکم پول هم برای سفر از تبریز به تهران باید فراهم کنه. وزیر ناصرالدین میرزا یکم با خودش فکر میکنه و این ور اون ور میره، ولی نمیتونه این پول رو جور کنه. در نهایت ولیعهد از میرزا تقی‌خان فراهانی یا همون امیر کبیر میخواد که این کارو واسش انجام بده. امیر کبیر هم کفایت و امانتداری خودش رو اون موقع همه مردم تبریز دیده بودن، انجام این کار بزرگ رو به عهده میگیره و میتونه این پول رو بالاخره جور کنه. حالا جدا از نحوه جور کردن این پول، یک نکته توی این داستان خیلی جالبه. ببینید، وضعیت مملکت جوری بود که ولیعهد کشور برای سفر از تبریز به تهران پول نداشته و باید پول قرض میکرده تا بتونه بره به تهران و پادشاه بشه، و امیر کبیر توی این شرایط میره پول قرض میکنه تا براش خرج کنه.
من قرض کردم تو برات خرج کردم، من کف خیابون رو برات فرش کردم.
خلاصه امیر کبیر وسایل حرکت رو آماده میکنه و شاه همراه با سران کشوری و لشکری از تبریز به سمت تهران حرکت میکنن. سفری که 50-60 روز طول میکشه و توی این سفر حفظ نظم و جلوگیری از تجاوز نظامیان به مال مردم در طول راه یکی از مشکل ترین کارها بوده. برای همین امیر در قدم اول به سپاهیان و همراهان شاه دستور میده که در عبور از روستاها زراعت‌های مردم رو باید مراقبت کنیم و باید طوری رفتار کنیم که خسارتی به کسی وارد نشه، و اگه چارپای کسی در زراعت رعیتی بره، این حیوان مال هر کسی که باشه اون رو باید به صاحب مزرعه بده، و اگه کسی به مال مردم دست درازی کنه شکم اون رو پاره خواهم کرد. همه میدونستن که امیر مردی گزافه‌گو نیست و به حرفی که میزنه قطعا عمل میکنه. پس از ترس هم که شده توی این سفر نظم و انضباط همراهان شاه رعایت میشه. یه مورد دیگه از این کارهایی که امیر در مسیر انجام میده این بوده که وقتی اونا در مسیر بودن بهش خبر میرسه که دو نفر از کسانی که محمد شاه اونا رو تبعید کرده بوده، بعد از شنیدن خبر مرگ محمد شاه بدون اجازه از تبعیدگاه خودشون خارج شدن و به امید گرفتن مشاغل جدید نشستن. یکی از اونها میرزا نظرعلی حکیم باشی بود و اون یکی دیگر رو هم که قبلا گفتیم، میرزا آقاخان نوری، وزیر لشکر سابق. امیر که میخواست در قدم اول زهر چشم از مدعیان خودش بگیره و جلوی افسار گسیختگی و بی‌نظمی رو هم بگیره، میرزا نظرعلی رو که با 600 سوار به شاه در قزوین پیوسته بود و سریع به قم برمیگردونه و در اولین فرصت هم دستخطی از طرف ناصرالدین شاه به میرزا آقاخان نوری می‌نویسه و میگه که چون دولت تو رو به کاشان فرستاده بود و دولت فعلا از تو نخواسته که بیای، باید مجددا به اونجا برگردی. این میرزا آقاخان هم که گفتیم مهدالیا مادر ناصرالدین شاه از حامیان اصلی اون بود و بجز مهدالیا دولت انگلیس هم مخالف برگشتن میرزا آقاخان به کاشان بودن، ولی میرزا آقاخان تصمیم میگیره که دوباره به کاشان برگرده. ما درباره این میرزا آقاخان خیلی میخوایم صحبت کنیم، پس لطفاً اینو توی ذهنتون داشته باشید که میرزا آقاخان با چه شرایطی اومد و با چه شرایطی با امیر کبیر آشنا شد. ناصرالدین شاه در روز جمعه 21 ذی‌القعده سال 1264 قمری که میشه 27 مهر 1227 خورشیدی به تهران وارد میشه و در روز بعد رسما به تخت مینشینه و در همون شب امیر کبیر رو به صدر اعظمی خودش انتخاب میکنه. امیر کبیری که ناصرالدین شاه به سلطنت رسیدنش رو مدیون اون بود و بدون امیر کبیر نمیتونست به پادشاهی برسه. خب برای قسمت اول تا همین قسمت کافیه، یعنی تا ابتدای صدر اعظمی امیر کبیر. ادامه سرگذشت این بزرگ مرد رو سعی میکنیم هر چه زودتر پخش کنیم و به محض انتشار لینک اون رو توی توضیحات همین پست قرار میدیم. پس تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.